این سنت الهی است. اگر چنانچه در مقابل زورگویی و ظلم و استبداد و خباثت ها و جنایت های جنایتکاران عالم بایستید، قطعا مجبور به عقب نشینی میشن. این قرآن کریمه به عنوان یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکنه.
پلاک 8. عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی. عاشقی نامت بهار شد در سجاده بر روی خاک.
این خاک شمیم سیب حرم داره، دیگه دل من چکم داره، حالا که با شهدا راهی که شروع میشه از کنارشون، ایشالله تو سایه سارشون مسیر وصل خدا است. جدا نمیشه ازشون هرگز این پیوند، یادگاری شهداست چفیه و سربند. مگه میشه یادم بره قربت اول؟ دل پریشونه درد هجرونه، قهر دل تنگی مثل کارونه.
تو رفتی، چشمان نگران و مهربان مادر در قاب پنجره آخرین تصویری بود که در چشمهایت جا گرفت، هرچند که تو برق عشق در گوشه چشمهایش و عطر و انیکاد در جنبش لبهایش و قلبش را که در مشت می فشرد تا اندکی آرام گیرد و آرام تر بتپد ندیده گرفتی و رفتی. رفتی و عاشقی را مشق کردی و در کلاس ایمان و یقین ممتاز شدی و شایسته سفر، سفری از تن به جان. آری رفتی و دو چشم منتظر همچنان در قاب پنجره بود و انگار وقت بالا رفتن آنها را دیدی که بر می گشتی و مشتی خاک بر تنت پاشیدی و در حرم گرم خاک پنهان شدی که گمان می کردی مادر بی خبر باشد از تنت بهتر است. بعد دستی انگار بذر شقایق بر خاک تو پاشید و این سالها سبز شد و سرخ و عطر پاشید و وقتی دیگران داغ دلش را دیدند دانستند که تو آنجایی و در همان نزدیکی ها تو پیدا شدی. مادر بی خبر از تو نبود، مادر چشم به راه تو بود، نه چشم به راه تنت که چشم به راه عطر وجودت. Thank you. می گفت وارد سلف سرویس شدم. ساعت حدود 1:45 بود. به کلاس نمی رسیدم. صف غذا خیلی طولانی بود. دنبال یه آشنایی می گشتم تا بتونم سریعتر غذا رو بگیرم. یه شخصی رو دیدم که چهره آشنایی داشت. قیافشم خیلی مذهبی بود. نزدیکتر شدم و کارت غذا رو بهش دادم و گفتم لطفاً برای منم بگیر. چند لحظه بعد نوبت اون شد. کارت غذای منو داد و یه ظرف غذا گرفت و برای من که پشت میز نشسته بودم آورد و خودش دوباره به انتهای صف غذا برگشت و تو صف ایستاد. بلند شدم، به کنارش رفتم و گفتم چرا این کارو کردی؟ چرا برای خودت غذا نگرفتی؟ گفت من یک حق داشتم، ازش استفاده کردم، برای شما غذا گرفتم، حالا برگشتم تا برای خودم غذا بگیرم. و این همون لحظه‌ای بود که بسیار مجذوب اخلاقش شدم و مسیر زندگیم عوض شد. گاهی ما آدم ها فکر میکنیم افراد به واسطه کارهای عجیب و غریبه که تو دلها جا میکنن و متفاوت میشن از بقیه. غافل از این که هرچی هست تو همین اخلاقه. اخلاقی که آدم ها رو بزرگ یا کوچیک میکنه. اخلاقی که باعث اعتبار و یا بی اعتباری آدم ها میشه. اخلاقی که اونها رو موندگار یا نیست و نابود میکنه. به همین دلیله که این همه درباره اخلاق توصیه شده و در احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام بسیار در این خصوص اشاره شده. رعایت اخلاق در همین موارد جزئیه که روح افراد رو بالا میبره و از اونها یه شخصیت والا میسازه. خودسازی از همین موارد به ظاهر کوچیک شروع میشه، از همین مواردی که گاهی ازشون غافل میشیم، اما اثر و نتیجه اون به حدیه که میتونه باعث تحول در یه فرد دیگه‌ای بشه که شاهد و ناظر اونه. و خودسازی همون اصلیه که میشه به اعتبارش از خاک فاصله گرفت و آسمونی شد.
ما کجای قصه بودیم فصل دشوار نبرد، وقتی مرد و زن این خاک به سر و هماسه کرد. ما کجای قصه بودی؟ تو کجای قصه رفتی؟ پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم؟ تو کجای قصه رفتی؟ تو کجای قصه رفتی؟
پلاک برنامه امروز به نام شهید بزرگوار دیالمه.
دوازده و نه دقیقه است و اینجا سعادت آباد رادیو تهران. اگر دلتون میخواد راستی دلتون چی میخواد؟
یه فنجون چای گرم،
یک پنجشنبه قشنگ،
یه عالمه حرف خوب. لا 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 لا. من به شما همین لحظه، همین ساعت، سعادت آباد رادیو تهران رو پیشنهاد می کنم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
بیا زندگی کنیم.
خب یکم از موضوع برنامه فاصله گرفتیم. موضوعمون این بود که شما با پیام‌های خرافی و دروغین که تو فضای مجازی براتون ارسال میشه چه برخوردی میکنید؟ اصلا از این پیامک‌ها داشتین؟
خواستم بگم قبلنا این چیزا اون زمانی که ما بچه تر بودیم توی کاغذ نوشته میشد، میذاختن دم در خونه ها، میگفتن اگه این 10 تا خونه بندازین مطلب و نمیدونم حاجتت برآورده میشه، نمیدونم به همه آرزوات میرسی و اینا. بعد حالا پیشرفته تر شده، اومده تو فضای مجازی همچین چیزایی رو میبینیم. بعد من از اون اولم اهمیت نمیدادم، من الانم که برام میاد سریع اون پیامو دیلیت میکنم، چون فکر میکنم آدمیزاد باید با عقلش تصمیم بگیره، این چیزا نمیتونه آدمو به آرزوهاش برسونه. ممنونم، برنامه خوبتون. حمزه‌ای هستم از کارگاه.
ممنون از شما که همراه ما هستین. لیلا خانم از شهریار نوشته من همون موقع ها که این پیاما برام میومد رو کتابا و اینا نامه ها نوشته میشد پارشون میکردم میرفت. آقا محمود یحیی‌زاده میگه ما آدمای زودباوری هستیم و احساسی و سریع هر چیزی روی ما تأثیر میذاره. رو شما تأثیر گذاشته نگفتیم.
من به این پیامک که اصلا توجه نمی کنم، هم وقت دیتش می کنم، اصلا زیاد برام مهم نیست. به کسایی هم که مثلا بلایتیز می کنم میگه آن چی نیده پخش می کنین، این همه خرافاته، این همه دست انداختنه. ممنونم.
شماره موبایل 0911-475 آخرش 88 نوشتن اتفاقا از این موارد پیام برام میاد ولی اعتنایی نمی کنم. آفرین به شما.
میخواستم بگم متاسفانه یک سری افراد بیکاری هستن در جامعه ما که کار و زندگی ندارن، فقط و فقط برای اینکه عده‌ای از افراد جامعه رو سر کار بذارن یک سری اراجیب و خرافاتی رو توی گوشیاشون میذارن و پخش میکنن. به فردم میگن این رو بین 10 نفر دیگه پخش کن، اگر پخش نکنی این مشکل و گرفتاری برات پیش میاد. حرف من اینه، مردم نباید به این چیزا استناد کنن، چیزی که به عقل هست رجوع کنن اونو انجام بدن. زمان قدیم هم این چیزا بود، متاسفانه روی برگه مینوشتن و پخش میکردن و توی خونه ها مینداختن. به نظر من این کار درست نیست. ممنون، خدا نگهدار، سپاسگزارم.
خانم علی پور پیدا کردیم عامله شد دیگه، نگردیم، میخوایم برنامه رو تعطیل کنیم ها. آقای سعید نورزاده از پاکدشت گفته من خودم یکی از اونام که از این پیامو میسازم. چی کار میکنید شما؟ دلیلتون چیه؟ هدفتون چیه؟ شوخی کردیم، بهتر شوخی کرده باشید. دوازده و 13 دقیقه سعادت آباد فضای مجازی رادیو تهران و حالا میخوام صدای کیمیا خانم گیلی رو بشنویم که با شما صحبت کردن.
به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنونده های برنامه سعادت آباد از شبکه رادیوی تهران. سپاس از اینکه امروز هم ما رو میشنوید و خوشحالیم از اینکه این لحظات رو در آخرین روز از هفته با ما هستید. امروز میخوایم راجع به پشت پرده پیام های دروغین در فضای مجازی حرف بزنیم. آقا پیامی یه وقتی فرستاده میشه که یه محتوای عجیب غریب داره، اصلا دروغینه، هیچ صحت و سقمی پشتش نیست، حتی یه سری جمله های این شکلی داره که اگر نفرستیم پیام برای کسی دیگه فلان اتفاق برات میفته یا تو برنده خوشبخت ما هستی، اگر مبلغ رو واریز نکنی شما جزء اون لیستی که قرار نمیگیری و حتی اصلا اون هزینه رو فقط میگیریم که هدیه رو برای شما پست بکنیم، اصلا ما هزینه دریافت نمیکنیم و و پیام های این چنینی که برخورد کردید باهاش یا نه؟
بله دقیقاً، تقریبا فکر کنم 3 سال پیش بود یه اس ام اس برای یکی از اعضای خانواده ما فرستاده شد که آقا شما برنده یه گوشی اگه اشتباه نکنم موبایل 6S اپل شدید. یه چیزی توی مایه ها بود.
چه جوری میشه آدم برنده مثلا حالا آیفون 6 اپل.
دقیقاً نمیدونیم از کجا، یعنی مثلا اصلا شما چون تو این بانک حساب دارید، اصلا این یه بانک هم گفته بود همه توش حساب دارن، مثل ملی بود
بانکای ما وضعشون.
آره دقیقاً، شما حالا برنده این شدید و بعد اتفاقاً یه جوری هم مثلا متن بود که اگه اطلاعات و اگه تشریف نیارید فلان نکنید این از دستتون میره، و یعنی خودشون یه جو خیلی جالبی رو ایجاد میکنن که شما هول بشید سریع شروع کنید به فرستادن حال مدارکتون.
و آخرش چی شد؟
و اینکه نه ما حالا خودمون خدا رو شکر مدارک رو نفرستادیم، تعطوی قضیه رو دربردیم. یادم میاد کدوم بانک بود، از اون بانک پرسیدیم آقا چه خبری هست یا نه، گفتش نه، فهمیدیم که حالا کلاهبرداریه. چون تو هر جامعه ای قطعا کلاهبردار وجود داره، دزد وجود داره، میشینن میبینن خب کدوم قسمت ضعف بیشتری داره، کدوم قسمت اطلاع رسانی کمتر شده، آگاهی کمتره، رو اون قسمت مانور میدن و از اونجا حالا به قول خودشون کسب درآمد میکنن.
آقا شما از شبکه رادیوی تهران قرعه کشی برنده شدین، یک دستگاه خودرو
چیه؟
آخه چی؟ سوال بعدی پس مطرح میشه. واقعا چه اتفاقی میفته که خیلی‌ها اعتماد میکنن اصلا به این پیام‌های دروغین؟
میگم فقط میتونه عدم آگاهی باشه و اینکه سوء استفاده یه سری از افراد که حالا با کلمات با ایجاد جو میان فقط یه سوء استفاده‌ای بکنن.
چه باید کرد که اینا بیشتر نشه دیگه؟ یعنی ما خیلی همچین جون بیشتری ندیم به این کلاهبردارانی که با این پیام‌های دروغین افراد رو فریب میدن.
فقط بالا بردن آگاهیه. و اینکه من حالا تنها چیزی که میتونم بگم کمک مردم بکنه اینه که زود اعتماد نکنن. تعطوی قضیه اگه چیزی شما واقعا برنده شده باشید خب مال شماست و به هر حال خودتون هم حضوری میتونید مدارکو بدید، نیاز نیست چیزی رو زود بفرستید، خودتون میتونید حضوری همه چی اوکی بکنید، گولشون رو نخورید دیگه.
منتظر شنیدن نظر شما هستیم. 22 65 24 65 22 65 24 66 و 30094. کتاب کودکی من و توست. رنگ هایی است از اشکال هندسی و کلی چهره و نقاشی که من و تو زمانی با خیال خودمون قصه‌اش رو روایت می‌کردیم.
بنده مظفر رنجپور هستم، 70 سالمه. خدمتتون عرض کنم از این کتاب های آقای باستانی پاریزی الان 40 سال بیشتره که من خدا رحمتش کنه با نوشته هاش آشنا هستم، ولی یه بارم نشد که من برم محضرشون چون دیگه همیشه سرشون مشغول بود. کتاب اسمش یاد و یاد بوده، مال آقای باستانی پاریزی. خدمتتون عرض کنم این یه قسمتی که صفحه 63 در بیتی زلف لیلای خود را شبیه به شاخه های بید مجنون نموده اید، مگر خدای نخواسته لیلای شما کمو و احیانا نیم کچل است و یا اینکه بید ایران یا بید مجنون ژنو زیاد تفاوت دارد. روی هم رفته تشبیه بسیار خوبی نیست. خرمن طلا و یا خرمن مش با همه فرسودگی و کهنگی باز بیشتر به دل می چسبد.
واقعا اگر خوندن یک صفحه از کتاب بتونه یه نفرم ترغیب کنه که کتاب بخونه، ارزشش رو داره. شما برام کتاب بخونید، صداتون رو برام بفرستید و ما اونو پخش میکنیم و جایزه هم بهتون میدیم. حتی میتونید عکس از خودتون و صفحه‌ای که میخونید رو برای سایت رادیو تهران بفرستید و جایزه بگیرید. 22 65 24 65 22 65 24 66 و www.radiotehran.ir.
تو ماهی و چشمون سیاهت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم. دستم به تو و موی تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم، همه چیزی. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
دوازده و بیست و یک دقیقه سعادت آباد رادیو تهران رو میشنوید. بخش دوم گزارش سرکار خانم افشار نژاد از باغ گیاه شناسی آماده است که تقدیم شما میشه.
اکنون در باغ فخری هستیم، یکی از قدیمی ترین قطعات این مجموعه که مجموعی از گیاهان لابلای صخره ها هستش، بسیار هم منطقه قشنگیه. خانم اینه چیه؟ شما توضیح بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، اون قسمت منطقه مدیترانه ایمون هست که شامل سه قسمت، منطقه باغ صخره، قسمت دیستله یا گیاهان زینتی و قسمت دریاچه و آبشار رو شامل میشه. یکی از این قسمت ها قسمت باغ صخره ای هست که در واقع یه مصرف که باغسازی هست که با استفاده از سنگ و گیاه، در واقع ترکیبی از سنگ و گیاه هست. لابلای این سنگ ها همونطور که ملاحظه میکنید، لابلای سنگ ها تمام اکثرشون هم گیاهان پوششی هستن که کاشته شدن، هم گیاه همیشه کمپ که داریم هم خزان کننده که تو این قسمت استفاده شدن. تقریبا این قسمت نیاز آبی بالایی دارن، رطوبت بالایی رو احتیاج دارن، به همین دلیل این دریاچه رو که ملاحظه میکنیم کنار این باغ صخره ای احداث کردن
و آبشار.
بله، و آبشار که حالت گردشی داره این دریاچه و با کمک سیستم های آبیاری که داخل این قسمت تهیه شده، رطوبت مورد نیاز گیاهان رو تا حدودی تامین میکنه. این گیاهان مال کدوم منطق هستش؟ مناطق مختلفی هستن، یه سریشون مال شمال اروپا هستن، آسیا، مناطق مدیترانه ای. این دونه رو بروتون درخشه یاسمن هست، شما میبینین شمشات رو میبینین،
همه بریم دیده نشستن.
یه سریاشون بله فصل دیوه‌دهی و بردهیشون هستن، مثل شیرخش رو که میبینین الان روی میده هست، یاسمن روی میده هست، یاسمن زرد، شمشات همینطور. یه سری گونه های پوششی میبینین لابلای صخره ها کاشته شده، مثل گیاه سدوم، مثل گیاه آسیمیزیا یا درمنه، گیاه های مال باش اون طرف شمشاد رو داریم و گیاه های دیگه ای که حالا با توجه به شرایط آب و هوایی که مناسب این گیاهان داشتن تو این قسمت کاشته شدن
و این مجموعه زیبا و دیدنی رو ایجاد کرده. این فصل که خیلی قشنگه، افتادن همشون به میوه، اما گلدهیشون مال کی هسته؟ میشه بهار؟
بله، اکثر گیاه ها فصل گلدهیشون اردیبهشت ماه هست، با توجه به نوع گیاهش شرط گلدهیشون خب متفاوت هست. یه گیاهی داریم مثل درخشه گل یخ زمستون فصل گلدهیش هست، اکثر گیاه ها فصل گلدهیشون همون بهار هستش. الان همونطور که میبینیم اکثر درخت ها رنگ پاییزی گرفتن و خیلی هم زیبا شده.
فوق العاده زیبا.
جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
یه جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
قدم ها تا یکم آهسته بردار. آهسته بردار.
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه کنید. دستاتونو بذارید توی دستای رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
دستاتونو بذارید تو دستای رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
سعادت آباد.
اما رسیدیم به بخش دوم داستان امروز که احتمالاً خیلی از شما عزیزان منتظرش هستید. در بخش اول گفتیم که مرزی 23 ساله و کارشناس رشته تاریخ یک پیام رو دریافت میکنه که باید به چند نفر بفرسته تا خبر خوبی بهش برسه و اون با توجه به مشکلاتی که داره این کار رو انجام میده. حالا ادامه داستان. یه ساعتی نگذشته بود که یکی زنگ زد به تلفنش. نگاه کرد، دید مادرشه. جواب داد. مادرش گفت: مرزیه، اینا چیه بر من فرستادی؟ مرزیه داستان رو برای مادرش تعریف کرد. لحن مادرش برگشت، انگار از یه چیزی ناراحت شد. به مرزیه گفت: واقعا به این چیزا اعتقاد داری؟ من هیچ وقت تو زندگیمون جوری رفتار نکردم که تو به این خرافات اعتقاد پیدا کنی. این که ما تلاش نکنیم و پشتکار نداشته باشیم و بشینیم تا شانس در خونمونو بزنه از عدالت خدا به دوره. آدم های تنبل فقط میشینن تا شانس و بخت و اقبال به زندگیشون سرک بکشه. مرزیه به مادرش گفت که اتفاقی این پیام رو فرستاده و پیش خودش فکر کرده و حتی اگر درصدی هم واقعیت داشته باشه بهتر که اینو بفرسته. گفت که انگار داره چنگ میندازه به هر چیزی که حالش رو خوب کنه. و خلاصه مادرش رو متقاعد کرد که از فرستادن اون پیام قصد و نیتی نداشته. چند روز گذشت و مرزیه تو این مدت با جستجو درباره این پیام ها یه چیزایی دستگیرش شد. از این دست پیامک ها برای شما اومده، از این خرافات، از این پیام های دروغی. حالا بعدم فهمیدین دروغ بوده، چیکار کردین باهاش؟ به نظرتون درست‌ترین برخورد در مواجهه با این پیام ها چیه؟ 2265-2465 2265-2466 و 3094.
منم همینجورم. من اصلا هیچ کدوم این حرفا بود توی این صفحه مجازی میاد اصلا هیچ کدوم قبول ندارم. همه هم پاک میکنم، اصلا رد میکنم و اینا صحت نداره. از اون چه حسابی، از اون چه چیزی که اینا پخش میشه که آیا پخش کن به همه تو معجزه‌ای در زندگیت به وجود میاد. این والا غلطه، این اشتباهه.
خب همونطور که منتظر بودیم و حدس می زدم جنگ برپا شد. خواهر خانوم بابای دیانا پیامک فرستاد، گفتش که بابای دیانا خانوم بهشون بگین که شب منزل نیان چون اتفاقای خوبی پیش رو ندارن. گفته بودن که خانوما بیشتر به این پیام‌های خرافاتی توجه میکنن، از جمله خاله دیانا خانوم و خانومما. گفتم بهتون نکنین این کارو.
من فکر میکنم والا این نکاتی که میدن تو گوشی ها یا قدیم به صورت نامه بود، اینا کار یه عده آدم های چجوری بگم بی ایمانه که این کارا رو میکنن که ایمان ما رو ضعیف کنن، که مثلا بگن آقا شما این کارو کردی، به 10 نفرم فرستادی ولی خدا جوابتو نداد. اینجوری یواش یواش ایمان بقیه کمتر میشه، اعتقادا کمتر میشه و این هدف اصلی اون کسایی که این پیام ها و این نامه ها رو میزنن. ممنون از برنامه خوبتون. رامین عقیدی هستم از تهران. خدا
آقا رامین دست شما درد نکنه. آقا جواد از نجاری ببینید چی نوشته. گفته من هر بلایی سرم اومده تقصیر همین پیاما بوده که به 10 نفر نفرستادم. دست شما درد نکنه. واقعا هدف ما این بود؟ هدف ما این بود واقعا؟ و حسن آقا از جماران گفتم من اصلا به اینجور چیزا اهمیت نمیدم.